ساعت 10 صبح شنبه در تهران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، آیت الله خامنه ای نامه محرمانه برای باراک اوباما فرستاده است. رئیس جمهوری آمریکا قتل 3 دانشجوی مسلمان را محکوم کرد. و فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه میگوید بشار اسد بخشی از راه حل بحران سوریه است. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری با شما خواهم بود. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما پاسخ داده و برای او نامه محرمانه نوشته است. این روزنامه روز 15 آبان ماه گزارش داده بود که آقای اوباما در مهر ماه نامه برای آیت الله خامنه ای ارسال کرده و در آن به مسائل مشترک ایران و آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. این روزنامه به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته محتویات این نامه محترمانه بوده اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قتل 3 دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در این کشور را عملی بیرحمانه و ظالمانه خاندان را محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که باراک اوباما در بیانیه‌ای که 3 روز پس از این اتفاق منتشر شده گفته است هیچ کس در ایالات متحده آمریکا نباید به خاطر آنچه هست، ظاهرش و آنچه می‌پرستد هدف قرار بگیرد. روز 21 بهمن ماه 3 مسلمان در نزدیکی دانشگاه کارولینای شمالی با شلیک همسایشان کشته شدند. و فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه روز جمعه اعلام کرد که بشار اسد بخشی از راه حل بحران‌ها در سوریه است و باید در هر گونه قطعنامه مربوط به درگیری‌ها در سوریه نقش داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان دی میستورا در کنفرانس خبری خود در ویان اعلام کرد که مذاکراتش را با بشار اسد ادامه خواهد داد و تأکید کرد که تنها راه حل ممکن برای حل مسئله سوریه دستیابی به یک راه حل سیاسی است. اما در ادامه بگردیم به ایران و گزارشی بشنویم. آیت الله احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و خطیب موقت نماز جمعه تهران، با حمایت از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اینکه توافق هسته‌ای باید در یک مرحله باشه گفت سخنان اخیر رهبر به گفته او توطئه دشمنان را نقش براب کرده. از فرین عاصمی بشنویم.
احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، روز جمعه با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اینکه اگر توافقی صورت بگیرد باید در یک مرحله و در برگیرنده کلیات و جزئیات باشد گفت 5+1 در پی عملیات فریب بودند. درست همان فریبی که به گفته احمد خاتمی بر سر فلسطینی‌ها آوردند و در توافق اسلو بر کلیات توافق کردند و بعد از 22 سال هنوز بر سر جزئیات به توافق نرسیدند.
همین کار رو اینا میخواستن در عرصه هسته‌ای داشته باشن، بگن ما سر کلیات توافق کنیم بعد سر جزئیات. اصلا سر کلیات دعوا نیست، نیازی به توافق در عرصه کلیات تو قرارداد MPT همه اینها هست. اونی که مسئله سازه جزئیات هست، مقام معظم رهبری که فرمودن در یک مرحله باید همه چیز تمام بشه، کافه اونها رو به هم ریخت.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 19 بهمن ماه گفته بود با توافقی که بتواند انجام شود موافق است، اما اینکه میگویند در یک برهه درباره اصول کلی توافق شود و بعد درباره جزئیات او نمیپسندد. آیت الله خامنه ای گفته بود با تجربه‌ای که از طرف مقابل دارد این را وسیله‌ای برای بهانه‌گیری‌های پی در پی در جزئیات خواهند کرد و اگر توافق می‌کنند باید درباره کلیات و جزئیات در یک واحد تصمیم بگیرند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، هم روز چهارشنبه با حمایت از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا در صدد است با دو مرحله کردن توافق هسته‌ای ایران را به گفته او به دنبال نخود سیاه بفرستد. به گفته خبرگزاری‌های ایران، خطیب موقت نماز جمعه تهران همه جوانان و تحلیلگران را به اعتدال و دوری از افراط و تفرید دعوت کرد و گفت افراط به این معناست که ادعای توافق هسته‌ای را فتح الفتوح بدانند.
نه خیر، این چنین نیست. یک حرکت عادی در سیاست خارجی ما بود انجام گرفت.
او همچنین گفت تفریط هم به این معناست که عده‌ای بگویند مذاکره کنندگان رفتند و کشور را فروختند. آقای خاتمی از مذاکره کنندگان حمایت کرد و گفت
مذاکره کنندگان فرزندان این ملتند. چند بار بگویند که ما مطیع ولایتیم، چند بار بگویند ما در چارچوب اوامر ولایت برنامه هامونو تنظیم میکنیم.
از سوی خبرگزاری ایرنا گزارش داده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه در جمع دانش آموزان دبیرستان نیکان گفته که اکنون شرایط به گونه‌ای شده که تحریم‌های بیشتر علیه ایران آمریکا را نزد دوستانش منزوی خواهد کرد. آقای ظریف همچنین گفته در دیداری که روز دوشنبه با رهبر جمهوری اسلامی داشته آیت الله خامنه‌ای به او گفته که چرا در جلسات مذاکرات هسته‌ای داد می‌زند و بهتر است لبخند زده و حرفش را بزند. وزیر خارجه ایران همچنین گفته هر روز بعد از نماز صبح و پیش از مذاکرات هسته‌ای شش آیه قرآن می‌خواند و این آیات آیاتی است که به گفته او اگر خواننده آن هم بخواهد خودش را در مهلکه بیاندازد خدا مانع آن خواهد شد. ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان کشورهای عضو گروه 5+1 بیشتر از یک سال پیش در ژنو به یک توافق موقت برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. از آن زمان تا کنون دو طرف در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق نهایی هستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بدیم با چند خبر. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای خلافت اسلامی کنترل شهر البغدادی در غرب عراق را به دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که با سقوط این شهر نیروهای خلافت اسلامی این امکان را به دست آوردند که از این شهر به پایگاه نظامی عین الاسد حمله هوایی کنند. در این پایگاه هوایی حدود 300 تن از نظامیان آمریکایی در حال آموزش نیروهای عراقی هستند. سخنگوی پنتاگون در نشست خبری خود گفته است که این شهر در چند روز گذشته سقوط کرده است. انتشار تصاویر 21 مصری قبطی روبوده شده توسط گروه خلافت اسلامی در لیبی موجی از اعتراضات را در مصر برانگیخت و خانواده این افراد روز جمعه در شهر قاهره تظاهرات کردند. دولت مصر اعلام کرده که در حال انجام تحقیقات در این باره است. در مورد سرنوشت افراد روبوده شده گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد. نخست وزیر اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی ایران در 6 جبهه مشغول فعالیت علیه اسرائیل است. رسانه‌های اسرائیلی و از اون جمله روزنامه جروزالم پست که سخنان نتانیاهو رو مخابره کردند اضافه کردند که وزیر خارجه اسرائیل هم گسترش عملیات یهود ستیزی در اروپا رو تصویر خطرناکی از سالهای دهه 1930 نامیده. جزئیات رو از نادر صدیقی بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که حکومت ایران در 6 جبهه مشغول فعالیت علیه کشور یهود است. آقای نتانیاهو در شرح و توضیح این جبهه ها علاوه بر آنچه که تلاش برای انجام عملیات تروریستی علیه اسرائیل در کشورهای گوناگون نامیده و نیز کوشش جمهوری اسلامی برای به گفته او تولید سلاح هسته‌ای از لبنان، سوریه، نوار غزه و صحرای سینای مصر به عنوان 4 جبهه دیگر یاد کرده است. نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی که روز پنجشنبه در مراسم تودیع ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاعی این کشور ایراد کرد گفت برخی از رهبران کشورهای عربی هم نگرانی مشابه اسرائیل را دارند و میگویند که جمهوری اسلامی ایران و ستیز جویانی که به نیابت از سوی آن دولت عمل می‌کنند 4 مرکز تاریخی جهان عرب را اشغال کرده‌اند که به گفته نخست وزیر اسرائیل عبارتند از بیروت، دمشق، بغداد و صنعا پایتخت یمن. نتانیاهو با اشاره به سقوط دولت‌ها در منطقه و ظهور گروه‌های تروریستی که به گفته او برخی از جانب دولت ایران پشتیبانی می شوند اضافه کرده که جمهوری اسلامی ایران می کوشد تا با محکم کردن جای پای خود از چندین جهت اسرائیل را مورد تهدید قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد که هزاران ستیز جوی حزب الله اکنون در سوریه حضور دارند و به دستور حکومت ایران به جنوب سوریه و نزدیک مرزهای اسرائیل وارد می شوند. در این میان آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل هم ضمن انتقاد از بیتوجهی رهبران اروپا نسبت به گسترش یهود ستیزی در نقاط مختلف این قاره اظهار داشت که مجموعی از عملیات تروریستی علیه هدفهای یهودی در اروپا و سکوت رهبران اروپایی هرچه بیشتر یادآور خطرهای شبیه دهه 1930 میلادی است. وزیر خارجه اسرائیل در مقاله‌ای که در یک روزنامه ویژه یهودیان فرانسوی به مناسبت 30 روز حمله به سوپرمارکت یهودیان و کشته شدن 4 یهودی نوشته، اضافه کرده که برای مقابله با این حمله های رو به گسترش تنها یک راه برای یهودیان اروپا باقی مانده و آن مهاجرت به اسرائیل است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران بار دیگر در رده 173 از میان 180 کشور. بررسی وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران در برنامه این هفته دیدگاه ها، شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
رئیس جمهوری آرژانتین روز جمعه به طور رسمی از سوی دادستان جدید این کشور به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های ایران در بمبگذاری سال 94 در مرکز یهودیان آمیا متهم شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دادستان جدید آرژانتین گزارش داده است که تحقیقات علیه کریستینا فرناندز که پیشتر از سوی آلبرتو نیسمان دادستان پیشین مقتول این کشور دنبال می‌شد، ادامه خواهد داشت. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین برای اعلام شرایط درگیری‌های اخیر در شرق اوکراین روز جمعه اعلام کرد که خطری بزرگ برای توافقنامه صلح مینسک محسوب می‌شود. قرار است توافقنامه صلح مینسک از فردا صبح 26 بهمن ماه اجرا شود. رویترز گزارش داده که روز جمعه خمپاره‌ای به حیاط یک مدرسه در شرق اوکراین اصابت کرده و باعث مرگ 3 تن از جمله 2 کودک شده است. اما در ادامه گزارش دیگه‌ای رو بشنویم. روز جمعه 2 خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره که 14 ماه پیش به اتهام کمک به اخوان المسلمین بازداشت شده بودند و زندان آزاد شدند. آزادی این 2 نفر مشروط به عدم ترک کشور و حضور در محاکمه مجدد در 2 هفته آینده خواهد بود. جزئیات رو از جمشید زند بشنویم.
صبح روز جمعه محمد فهمی، خبرنگار مصری الاصل شبکه خبری الجزیره و همکار او باهر محمد از زندان آزاد شدند. روز گذشته قاضی دادگاهی در قاهره حکم آزادی محمد فهمی را به قید وثیقه 33,000 دلاری و باهر محمد را بدون سپردن وثیقه صادر کرد. هر 2 خبرنگار مصری همراه با پیتر گرست، خبرنگار استرالیایی شبکه خبری الجزیره، در دسامبر سال 2013 بازداشت شدند و بیش از 400 روز در زندان بودند. اتهام آنها کمک به گروه اخوان المسلمین مصر عنوان شده بود و دادگاه بدوی هر 3 نفر را به تحمل 7 سال زندان محکوم کرد. اما دادگاه عالی تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را به دلیل عدم وجود دلایل و شواهد کافی برای صدور حکم زندان لغو کرد و پرونده را برای محاکمه مجدد متهمین به دادگاه دیگری فرستاد. پیتر گرست، خبرنگار استرالیایی الجزیره که حدود 10 روز پیش با استفاده از فرمان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از کشور اخراج شده بود، از خبر آزادی همکارانش استقبال کرده ولی گفته است هنوز برای جشن و پایکوبی زود است. گرست به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است محاکمه ادامه دارد و هنوز هیچ کس تبرئه نشده است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هم از آزادی 2 خبرنگار الجزیره استقبال کرده و از مقامات مصری خواسته است دیگر روزنامه‌نگاران زندانی را در راستای تعهدات بین‌المللی مصر در تضمین آزادی بیان و آزادی تجمع آزاد کنند. دولت کانادا نیز از آزادی محمد فهمی که شهروند آن کشور است استقبال کرده ولی محاکمه مجدد او را غیر قابل قبول خوانده است. محمد فهمی که تا چند هفته پیش تابعیت 2گانه مصر و کانادا را داشت، برای استفاده از فرمان السیسی تابعیت مصری خود را لغو کرد تا بتواند از کشور خارج شود. بر پایه فرمان السیسی، رئیس جمهوری مصر خارجیانی که در مصر بازداشت و یا محاکمه می‌شوند، از آن کشور اخراج شده و در کشورهای خودشان محاکمه و یا زندانی خواهند شد. همسر محمد فهمی که تنها تابعیت مصر را دارد و نمیتواند از این فرمان استفاده کند، به خبرنگاران گفته است خانواده او هزینه مصری بودن را میپردازد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد آزادی 2 خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره در از زندان در مصر. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها همچنان با ما باشید.